نام و یاد و استمداد از ذات حضرت حق و طلب رحمت و بخشایش الهی برای استاد مرحوم جناب همایی. درباره مولانا به طور کلی سه نوع شناخت ممکن هست. شناخت نوع اول که میتونیم از اون تعبیر کنیم به شناخت تاریخی. این نوع شناخت از طریق مطالعه مناقب ها و تذکره ها و رساله ها حاصل میشه. مناقبی مثل مناقب العارفین، رساله مثل رساله سپهسالار و انواع تذکره هایی که بعدها نوشته شده. دومین نوع شناخت درباره مولانا رو میشود از آن تعبیر کرد به شناخت آثاری، یعنی مطالعه آثاری که از پیر بلخ به جا مونده. دیوان کبیر، فیه مافی، مثنوی، مجالس و پاره ای از دیدگاه های دیگری که از ایشان این سو آن سو مطرح شد، مانند نامه های ایشان در مکتوبات و غیره. سومین نوع شناخت از آن می شود به شناخت احوالی تعبیر کرد. این نوع شناخت در واقع شناختی است که حاصل ذهن نیست، تجربه آن مولانایی است که مدعی است که من یک ذوقم، ذوقی که در دل مرید از نام من سر بر می زند. این شناخت احوالی در واقع خیلی چندان به دو نوع شناخت پیشین وابسته نیست، چه بسا کسانی در احوال تجربه های باطنی داشته باشند از جنس آنچه که مولانا گفته است و چندان اطلاعاتی درباره آثار او یا زندگی او نداشته باشند. در بین این سه نوع شناخت می شود گفت که ممکن ترین شناخت برای ما پس از آن شناخت تاریخی مطالعه مثنوی است. مثنوی که می شود گفت در لابلای داستانهای آن می توان گزارش مولانا از خیشتن رو و نقد حال او رو پیدا کرد و در واقع فهمید. مرحوم همایی درباره مولانا سخنهای بسیاری دارند که می شود گفت یکی از منسجمترین مجموعه هایی که نظر مرحوم همایی و برداشت های ایشون و دریافت های ایشون رو به ما معرفی میکنه و در اختیار ما قرار میده، کتابی است مشهور به تفسیر مثنوی مولوی. این کتاب به نظر میرسه که در مقطع‌های گوناگون که مرحوم همایی مطالبی رو درباره مولانا مطرح کردند رو با هم دیگه در کنار هم قرار گرفته و این تفسیر رو ساخته. به تعبیر روشن‌تر می شود گفت که این تفسیر مثنوی حالت مجموع مقالاتی دارد از مرحوم همایی که حول در واقع داستان قلعه ذات الصور یا همون دژ هوشربا یا دژ هوشربا جمع‌بندی شده و تجمیع شده. من برای اینی که شنوندگان عزیز از این کتاب یک تجسم درستری پیدا کنند، اجزاء مختلف این کتاب مشهور به تفسیر مثنوی مولوی که آخرین چاپ اون توسط انتشارات آگاه انجام گرفته رو عرض خواهم کرد. سپس به اصلی ترین بخش این کتاب که همون ماجرای قلعه ذات الصور هست میپردازیم. پس این کتاب کتابی نیست که فصلهای مختلف داشته باشه، کتابی است در برگیرنده چند مقاله، چند بخشی که در واقع با هم نوعی پیوند محتوایی دارند و اون مسئله شخصیت مولانا، افکار او و عقاید او و تمرکز روی یکی از پیچیده ترین و رازانگیز ترین داستان های مثنوی که در جلد ششم مطرح شده و درباره آن نظراتی هست که در دنباله عرایض خدمت شنوندگان عزیز مطرح میکنم. بخش اول یک مجموعه مباحث هست که مرحوم همایی تلاش میکنند ساختار کلامی مولانا رو شرح بدن، ویژگی های کلام مولانا رو در مثنوی تشریح کنند و بر روی مشابهت مثنوی شریف و قرآن کریم تمرکز میکنند. در این بخش از این کتاب تفسیر مثنوی مولوی مرحوم همایی یک تقسیم بندی جدیدی رو مطرح میکنند که در سخنرانی هم که درباره مولانا فرمودن تأکید دارن که این تقسیم بندی رو ایشان مطرح کردن. بر پایه آنچه که درباره قرآن مطرح است، ایشان کلام مولانا رو به سه بخش تقسیم میکنه. بخش اول عام یا محکمات، یعنی آن دسته از سخنهای مولانا که یک خطاب عمومی داره و پیامهای روشن و شفافی در اون هست و افراد میتونن روی اونها تمرکز کنند و اون پیام ها رو دریابند. نوع دوم مطالبی که مولانا فرمودند از دید مرحوم همایی مطالبی هست که اخص هستند، یعنی جزء متشابهات ایشون اون رو دانستن، یعنی آن دست از مطالبی که بیانگر نکات ظریف و ریز طریقتی است و مخاطبهای اون افراد و عموم نیستند، مخاطبهای این کلام خواص هستند. و یک سخن میانی که از آن تعبیر میکنن به خاص، که در واقع معتقدند که این نوع کلام مولانا ویژگی دارند بین محکم و متشابه. بعد سعی میکنن که برای هر کدوم از این انواعی که برشمردن مثالهایی رو مطرح کنن و در نظر ایشان این مطالب رو به این سبک نظر ترتیبی میتوان دانست: ابتدا مطالب عام، بعد که محکمات هستن، بعد خاص که محکم و متشابه است و اخص که متشابهات است. بعد از این بخش از مطالب در کتاب تفسیر، در کتاب موسوم به تفسیر مثنوی مولوی که در مرداد ماه 49 مرحوم همایون رو به پایان بردند، سرگذشت زندگانی مولوی بحث میشه که به نظر میرسه سرگذشت زندگانی مولوی شاید تعبیری دقیقی نباشه، سرگذشت یا همون زندگانی مولانا. در این قسمت مرحوم همایی مأخذ دژ هوشربا رو، داستان قلعه ذات الصور رو بیان میکنن و به نظر میرسه تنها نسخه عکسی کتابخانه فاتح استانبول رو ایشان در اختیار داشتن و بر پایه اون داستان رو شعر میکنن که به اون برخواهیم گشت. پس می شود گفت که بخش اول حالت مقدمه کتاب رو در واقع پیدا می کنه و در بخش دوم آرام آرام به مقصود کتاب که شرح و بسط قلعه ذات الصور باشد ما نزدیک می شیم. در بخش سوم کتاب که در دی ماه 45 توسط مرحوم همایی نگاشته شده، در قالب یک ترکیبی از نثر و ابیاتی از مثنوی، خلاصه داستان قلعه هوشربا مطرح میشه. در قسمت چهارم از کتاب مرحوم همایی وارد بحث تأویل داستان میشند، یعنی در واقع به دنبال رمزگشایی این داستان نمادین و سمبولیک هستند و به دنبال این هستند که بفهمند مولانا چه مقصودی رو دنبال میکرده، پادشاه کیست، این سه برادر کیها هستند و بقیه ماجرا که به اون باز خواهیم گشت. سپس در بخش انتهایی کتاب مرحوم همایی به شرح مثنوی میپردازند، به این معنا که از ابتدای داستان دژ هوشربا تا انتهای مثنوی رو مرحوم همایی شرح میکنن، اما شرح بیت به بیت نه، به این گونه در واقع نکات مربوط به ابیات رو به صورت پانویس در هر صفحه مطرح میکنن، مترادف ها رو، طرز تلفظ اونها، بعد اگر یک منشأ روایی و یا یک منشأ تاریخی هر کدام از این بیت ها داشته باشن توسط ایشان مطرح میشه. یعنی در قسمت پنجم از بیت بود شاهی، شاه را بود سه پسر، هر سه صاحب فتنت و صاحب نظر، از این بیت آغاز میکنند که در واقع میشود گفت بر اساس نسخه قونیه، نسخه 677 بیت 3592 هست تا آخرین بیت مثنوی که مولانا میفرمایند در دل من آن سخن زان میمن است، زان که از دل جانب دل روزن است یا روزنه است، در دل من آن سخن زان میمن است، زان که از دل جانب دل روزنه است. این بحث روزن رو در دفاتر گوناگون مثنوی مولانا بحث کردن. مرحوم همایی از ابتدای داستان قلعه ذات الصور تا انتهای مثنوی که به بیت شماره 4929 ختم میشه رو یک مجموعه با هم دیدند، یعنی داستانهای لابلای ماجراهای سه برادر رو بی ارتباط با ماجرای قلعه ذات الصور ندیدند و این احساس رو داشتند که برای فهمیدن ساختار و انسجام این کلام چاره ای نیست که این بخش از مثنوی با هم در نظر گرفته بشود و شهر روی اون انجام بگیره و این کار رو در بهمن 48 انجام میدن و در انتهای کتاب هم عرضم به حضور شما برای اختتام کتاب در قالب دو بیت پایان یافتگی کتاب رو به ما گزارش میدند، به تعبیر خودشون پایان تب. داستان قلعه ذات الصور از کتاب مثنوی معنوی، مثنوی مولوی. داستان قلعه ذات الصور از کتاب مثنوی مولوی تب شد با شرح و تاریخش سنا، گفت تفسیری ز جزو مثنوی. پس در واقع خود مرحوم همایی تأکید میکنن که آنچه که انجام دادن جزوی است از مثنوی. خب حالا ما با کتاب آشنا شدیم، بد نیست که اشاره‌ای به ماجرای داستان قلعه ذات الصور داشته باشیم و دامن سخن رو برچینیم. همونطور که شما خواننده شنوندگان محترم در جریان هستید، منشأ این داستان در مقالات شمس تبریزی است. در مقالاتی که آقای موحد منتشر کردن، در دو جا به این داستان اشاره شده، آن هم در بخش اول مقالات، یک بار در صفحه 246، یک بار در صفحه 269. این دوتا داستان علارغم این که استخوانبندی و مرکزیت داستان با هم شبیه هست، ولی تفاوتهایی در اونها مشاهده میشه، به ویژه این که لحن این دوتا داستان و لحن روایت این دوتا داستان با هم متفاوت هست. خب داستان همونطور که مشهور هست، یک شاهی بوده، سه تا پسر داشته، بعد این پسرها وصیت میکنه که بروید کل مملکت را ببینید، اما یک قلعه ای هست، مبادا وارد اونجا بشوید. بعد این سه برادر میروند و عرضم به حضور شما در اون قلعه جمال دختری رو میبینن، حیران میشن، پیری اونها رو راهنمایی میکند که آن دختری که دیده اید دختر شاه چین هست. بعد اینها راه میافتن، میرن به سمت در واقع چین. در خود چین هم این گونه شایع هست که پادشاه زنی نداشته است که دختری داشته باشه. خلاصه صبر برادر اول به پایان میرسه، میره به نزد پادشاه و دختر رو خواستگاری میکنه، بعد موفق نمیشه، کشته میشود. برادر دوم هم نیز به همین سرنوشت مبتلا میشه و برادر سوم عرضم به حضور شما موفق می شود که روبند دختر را با کمک دایه دختر در واقع برو باید و نزد شاه بیاره و به وصال برسه. حالا نکته ظریفی که هست، اولا در روایت دوم مقالات شمس یک جمله جالبی هست، گویی شمس این داستان رو تعریف کرده و اون نگارنده که احتمال هست مولانا باشد یا سلطان ولد یا کس دیگری اون رو ثبت کرده، اونجایی که میفرمایند خدمت شما را به حکایت تصدیع ندهم. اینجا همونطور که استعاره دارید، خدمت یعنی جناب، یعنی شما را به این حکایت تصدیع ندهم. اگر من بخواهم توضیح بدم درباره این داستان، شعرهایی هست، احادیث نبوی می شود مطرح کرد، به ویژه در رابطه با آن گاو زرین و دریافتن دایه و دختر و عاقبت نشان برون آوردن. این قسمت همان قسمتی است که در واقع مولانا در مثنوی به آن نمی پردازد و با یک بیت که در واقع این برادر سوم که کاهل ترین برادر بود موفق شد دختر شاه چین رو به دست بیاره، موضوع رو فیصله میده. پاره ای معتقدند این داستان تمام شده است با همین بحث کاهل بودن برادر سوم، و پاره ای بر اساس آنچه که در مقالات شمس مطرح شده این داستان رو ناقص می دانند. حالا چرا این داستان ناقص مانده است؟ فرضیه های مختلفی برای آن مطرحه. اینکه مولانا مریض شد یا مولانا درگذشت یا اینکه مولانا بی نچه رسید که باید ادامه نده. و در اون تتمه‌ای که از سلطان ولد نقل هست که از پدرش پرسید که چرا قصه شهزادگان رو شما به پایان نمیبری و مولانا میفرمایند که باقی این گفتهایت بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. خب با توجه به آنچه که گفته شد دو تا نکته باقی هست که به اون بپردازیم. اولا این که تأویل این داستان چیست؟ همونطوری که در ابتدای کلام عرض کردم، مرحوم همایی در بخش چهارم کتاب تفسیر مثنوی مولوی به تأویل داستان شاهزادگان و دژ هوشربا یا دژ هوشربا میپردازن. ایشان ابتدا تأویل مرحوم حاج ملا هادی سبزواری رو بر اساس کتاب شرح اسرار مثنوی مطرح میکنند که مرحوم حاجی معتقد بودند که اون پادشاه که سه پسر داشت عقل کل است و اون سه پسر او نفس ناطقه قدسیه برادر بزرگ، بعد عقل نظری برادر میانین و عقل عملی برادر سوم هست. حالا ترتیبات اینا رو بحث میکنه مرحوم همایی که این قلعه ذات و صور مثلا عالم برزخ مثالی است، اون صورت دختری که در اون قصد دیدن صورت در واقع مثالی است و و و و مطالب دیگری از این دست. اما مرحوم همایی این تأویل حاجی رو نپذیرفتن و خود ایشان در صفحه 27 کتاب زیر عنوان نظر نگارند در تأویل داستان اشاره کردن به این که در واقع این قلعه ذات و صور همین جهان صورتی است که ما در اون قرار داریم. اون صورتی که دختران رو بفریفت نقش جمال آفرین و حسن و زیبایی سوری است. این مملکت در واقع نماد سرزمین عجایب و غریب روحانی است که رهروان وادی سلوک به اون میرسند. اون پیر که این برادران رو راهنمایی کرد در واقع مظهری است از پیر دلیل و پیر طریقت و شیخی که سالکان رو دستگیری میکنه. اون پادشاه چین یه تمثیلی است برای قطب و قوس اعظم و این سه برادر سه نوع سالک هستند، سه سالک راه الهی هستند که ویژگی های متفاوتی دارند. مرحوم همایی این سه تا برادر رو اینگونه تصویر میکنند که برادر بزرگ نمادی است برای آن دسته از سالکانی که خیلی به کوشش های خودشون جهدی که میکنن دلبسته هستند و در انتظار توفیق و عنایت الهی نمی نشینند، خیلی مدبرانه میکوشند با برنامه ریزی که به وصال برسن. بعد برادر دوم رو دسته دیگری از سالکان اهل معنی میدونه که اونها هم اهل جد و جهد هستند اما به شکل دیگری. اون این است که این ها با پای طلب و جد و جهد به سمت مقصود حرکت نکردند، بلکه بر اثر برخورد با اولیاء حق یه اون موهبتی به اینها میرسه اما قدر اون رو نمیدانند و در واقع به مصیبت گرفتار میشن و به مطلوب نمیرسن. برادر سوم که قهرمان این قصه است و مولانا اون رو شخص کاهلی میداند، کسی است که نه جد و جهد برادران پیشین رو داره و نه آدمی هست که نتواند قدر عنایت رو بفهمه. او منتظر توفیق و عنایت حق هست برای رسیدن به خود حقیقت. در واقع مولانا در این پیام این نکته رو به ما منتقل میکنن که برادر سوم که به وصال دختر شاه چین رسید، کسی بود که فهمید به حقیقت نمیتوان رسید مگر با عنایت خود حضرت حق. پس منظور از کاهلی، معنای منفی کاهلی رو نباید در نظر داشته باشیم. معناش این هست که آدمی در واقع مفتون تلاش ها و کوشش های خودش نشود و احساس نکنه که بر سیر و سلوک عرفانی نیز رابطه علی حاکم هست. یعنی همون تصوری که پاره‌ای فکر میکنن که اگر این کار رو بکنند آن کار لاجرم اتفاق خواهد افتاد، یعنی اون نگاهی که پاره‌ای از معتزلیان دارند. خب دامن سخن رو برچینیم با طلب مغفرت دوباره‌ای برای مرحوم همایی و تشکری از شهر کتاب که در این شرایط سخت و دشوار از اون مرحوم که به مولانا چونان یک شخصیت ادیب نمی‌نگریست و او رو ولی از اولیاء حق میپنداشت میپردازه و سعی میکنه که یاد اون مرحوم رو گرامی بداره. از شما خوانندگان مثنوی و شنوندگان عرایز حقیر و جویندگان حقیقت تشکر میکنم و همه شما رو به خدا میسپارم.